بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین فیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه شریف. خب تا اینجا نظریه حسن، حسن تکلیف، حسن شریعت تمام شد. به نزاع دوم میرسیم. علاوه بر حس، آیا میتوان گفت که تکلیف هم واجبه؟ توجه داشته باشید، این تکلیف فعل متعدی است، یعنی تکلیف کردن منظوره. آیا تکلیف کردن شریعت آوری، اعطای شریعت از سوی خداوند متعال واجب است یا واجب نیست؟ منکران میگن خوبه اگر خدا بیاره انعام کرده، اما لزومی نداره. عدلیه معتقد است که تکلیف ویژگی دارد. خوب اراده فرمایید، اون بحث که فرمودید اینجاست، یه ویژگی دارد که علاوه بر حسن وجوب هم دارد. از دیدگاه متکلمان وجوب دائر مدار چیه؟ دائر مدار اون حسن و قبح عقلی است. حواستون باشه، حسنی که تا الان ما ازش سخن میگفتیم آثار بود، میگفتیم تکلیف انسان در معرض ثواب میذاره. ثواب چیه؟ انسان تعظیم میشه در عالی ترین مرتبه از سوی خداوند، مقام و موقعیت و مثلا برکات و اینا به آدم میدن دیگه. اینا هیچ کدامش حسن و قبح عقلی درست نمیکنه. یادمون نره در بحث تحسین و تقویه عقلی اینو گفتیم، از دیدگاه متکلمان خود حسن و قبح یه ویژگی است، خیلی بهش بیتوجهی میشه. دلیلش این است که ما مبانی کلامی رو از آغاز نمیبینیم. حرفای دیگه تو منطق، بعضی حاشیه های علوم و حوزوی میخونیم، این نکته فراموش میشه. من در بحثام به اون عبارت که رسیدم تصریح کردم، تأکید کردم، گفتم ببینید عبارت علامه چیه. تصریح میکنن خواجه و علامه و متکلمان ما که حسن و قبح یک صفت زائدی است علاوه بر همه چیزی که ما میگیم. میگید آقا یعنی این کارو بکنیم آرامش میاره، این کارو بکنیم مثلا از در روحی اینطور میشیم، حتی کمال پیدا میکنیم، حتی ها اینا همه حسن لغوی است. بذارید بگید حسن برابر است با مصلحت، مصالحی داره، منافعی دارد، اما منفعت و مصلحت حسن عقلی به معنای عقل عملی درست نمیکنه. عدلیه معتقدند در بعضی از افعال یک ویژگی وجود دارد که خود اون ویژگی منشأ حسن و قبح می شود که عقل عملی می فهمه، به طوری که اگر او رو ترک کنید میگه قبیح، انجام بدید مت می کنه. یستحق المت نشانه این است که اون ویژگی در شی هست. این کسی که داره ظلم می کنه حق دیگری رو می گیره، اون یا حقش رو گرفت او رو بدبخت کرد، خب اینم پولدار شد، خب آقا اینجوری شد، همه اینا رو بشوارید، اینا مهم نیستن. مهم این است که آیا از نظر عقل این ویژگی ها در نهایت وصف حس یا وصف قبح رو در خودش اثبات میکنند یا نمیکنند. وجود دائر مدار حسنه، حرمت دائر مدار قبحه، اونی که یستحق المت یا یستحق الذمه. حالا نزاع در اینجا چیه؟ میخوایم ببینیم آیا تکلیف کردن نزد عقل و عقلا به گونه ای هست که تحققش مستحق مت هست و ترکش مستحق ذم، به طوری که اگر نیارد میگیم کار قوی انجام داده، در این حد هست یا نیست. عدلیه مدعی هست که نیامدن تکلیف سبب میشود که فعل قوی خدا انجام بده. خدایی که شارع و مبلغ شریعت نباشد کار قوی انجام بده. چرا؟ دلیل اون اینه میگیم اگر خداوند نسبت به موجودی که شرایط تکلیف را دارد، یعنی تمام ویژگی های موجودی که میتوان او را تکلیف کرد، حالا این شرایط تکلیف چیه؟ این بحث بعدی است. تو فصل بعد میگیم در چه شرایطی میتوان مکلف را تکلیف کرد. اگر شرایط تکلیف در انسانی در یه موجودی فراهم است، خداوند متعال تکلیف نیاره، کار قوی انجام داده. چرا؟ چون این موجود ویژگی هایی دارد که به صورت طبیعی بدون اینکه تکلیف باشد به سمت قبائح، به سمت زشتی ها، به سمت فساد میره. انسان درست است که عقل دارد، درستی است که خداوند در درون او ویژگی هایی رو قرار داده، میل به حقیقت هم داره، اما از اون طرف میل به باطل هم داره. محیط دنیا و شرایطی که ما در اینجا زیست میکنیم به صورت طبیعی انسان رو به سمت فساد و در واقع تباهی و زشتی میکشونه. حالا میگیم یه انسانیست که قابلیت تکلیف داره، یعنی میتوان اون رو از قبیح دوری کرد، دوری داد. از اون طرف اگر رهاش بکنیم به صورت طبیعی به سمت قبائح میل میکنه. آیا ترک تکلیف مستلزم امر قبیح هست یا نه؟ یه فردی اینجا آمده، من میدانم که اگر اون رو ارشاد نکنم، هدایت نکنن، این میره و به فساد و گمراهی و تباهی میرسه. آمده، آماده شنیدن حرف من هست، امکان انجام دستورات من رو هم داره، علارغمی که من میدانم به تباهی میرسه، بدون امر و نهی من به فساد میرسه، این کار رو نکنم. آیا عقل من رو مذمت میکنه یا نمیکنه؟ عقل میگه عقل مذمت میکنه. خدایی که انسان رو با این شرایط آفریده و میداند که یه انسان بدون تکلیف به صورت طبیعی به انحراف میره و تکلیف راهی است که او را از قبائح و انحراف نجات میده، میگه باید تکلیف بیاره. یه امر عقلی روشن است. پس ما میگیم اعطا و انزال شریعت هم واجب و واجب لزجرهی، هاش میخوره به تکلیف دیگه، لزجرهی عن القبائح، التکلیف و واجب لزجر تکلیف از قبائح. اقول هازا مذهب المعتزله و انکرت الاشاعره ذلك و الدلیل علی وجوب تکلیف انه لو لم یکلف الله تعالی من کملت شرائط و تکلیف فی، ببینید اگر تکلیف نکند خداوند کسی را که همه شرائط داره، هم میفهمه هم قدرت انجام داره، لکان مغرین بالغبی، این معناش این است که او رو بیاندازد یا زمینه های رسیدن به قفر و زشتی رو فراهم کنه. این سوق دهنده اوست به سوی قبی و تالی باطل و اقراء به قب باطل. این روشنه کسی زمینه گمراهی دیگری را فراهم بکنه این باطله. فل مقدم و مثل مقدمش بیان و شرطیت. چرا شما میگید نیاوردن تکلیف سبب اقراء؟ همه نکته اینه، این ملازمه مهمه، بلا تالی مسلم که فاسده. این شرطی رو از کجا میارید؟ بیانش اینه که ان الله تعالی اذا اکمل عقل الانسان، در انسان عقل رو قرار داد، اما و جعل فیه میلا الى القبیح و شهوتا له و نفورا عن الحسن. در مقابل عقل در انسان شهوت هم گذاشته، میل و کشش به بدی هم وجود داره، عقل داره، اما از اون طرف هم فلولت. این عبارت رو دقت کنید، میخوام حالا بعضی از دوستان که دقت بکنم، نه تعبیر علامه تا چه اندازه وافیه به مدعاست. ایشون میفرماد در چنین شرایطی اذا اکمل عقل الانسان از یک سو و جعل فیهم شهوه از سوی دیگر، فلو لم یقرر فی عقله وجوب الواجب و قبح القبی و المؤاخذة علی الاخلال بالواجب و فعل القبی لکان وقوع القبیه من المکلف دائما. ملازمه اینجاست، اگر خداوند در عقل او واجب رو واجب نکند، قبیح را قبیح نکند، بر اون اخلال در واجب یعنی ترک واجب مؤاخذه رو در عقلش قرار نده. همون دیگه مؤاخذه کنند بر اخلال واجب و فعل قبیح. حالا این زارن و مؤاخذه به کجا میخوره؟ اینجوری که من دارم عرض میکنم، فلو لم یقرر فی عقلی وجوب الواجب و قبح القبیح و المؤاخذه تو، درسته؟ عطف به اینه دیگه، عطف وجوب واجب دیگه، ولو لم یقرر فی عقله وجوب الواجب. لم یقرر، بله درسته، چون همه اونا متعدیه. نه، حال شاهدم در اینه که مؤاخذه اصل بر چیه؟ اگر در عقلش اینها رو نیاره، لکان وقوع القبیح من المکلف دائما. انسانی که از یک طرف شهوته، از یک طرف اون عقل رو درش قرار داده، به صورت طبیعی به سمت چی میره؟ گناه میره. عالم ماده، عالم کشش به سمت شهوات. این دنیای عنصری طبیعت و میل شهوانی درش قوی تر از گرایش به عقلی است. خداوند باید بیاد در اینجا یه کاری انجام بدهد که این میل به قوی رو برداره، زمینه های اون سوی رو در انسان تقویت کنه.
چرا الان در سر برهان قرف اشاره کردم تکلیف عقلی شما تکلیف شرعی هم نبود؟
برهان قرف نیست، یک برهان در واقع قیاس شرطیه. نه، قیاس شرطیست، یه شرط تالی رو باطل میکنیم دیگه، ملازمه رو اثبات میکنیم و تالی باطلون لقبه فالمقدمون استو. قضیه قیاس استثنائیه.
خب
لو لم یغیر بلان بیان ملازمه است. بله، میفرماد در باب بیان ملازمه میخوام چی رو ثابت کنیم؟ ملازم بین چی بود؟ که اگر خداوند برای این انسان تکلیف نکند، او رو اقراء به قبیح کرده. اگر تکلیف عقلی باشه، این ظاهرن از محل نزاع بیرونه. میدانیم حتی براهمه اونا منکران حکم عقل که نیستن، این روشنفکرهای مکاتب مادی امروز که دین رو انکار میکنن، شریعت رو انکار میکنن، احکام عقلی رو، احکام اخلاقی رو که غالبا انکار نمی کنن، اتفاقا میگن چون ما عقل داریم، خودمون ارزش های اخلاقی رو میفهمیم، پس نیازمند به شریعت نیستیم. آیا مرحوم علامه اینجا منظورشون وجوب عقلیه که ظاهر عبارت
وجوب واجب، منظور وجوب عقلی واجب عقلی نیست، وجوب عقلی واجب شرعی؟
ظاهر عبارت ای کسی نگاه کنه اینه دیگه، لولم یقرر فی عقلهی وجوب الواجب. چی معنا میکنن علما؟ اگر در عقل انسان وجوب واجب رو مقرر نکرده باشه، یعنی عقل من نفهمد وجوب واجب را، این معنا شدیه. اگر در عقل من مؤاخذه‌ای بر اخلال به واجب نباشد، خداوند نگذاشته باشه که اگر من واجب رو انجام ندادم یه جای عقب میگیرم. ظاهرش این است که وجوب چیه؟ عقلیه. و اگر منظورتون استدلال وجوب عقلیه که دلیلتون غیر از مدعاست، مدعا تکلیف شرعیه، ولا وجوب عقلی که محل نزاع نبود که. بحث در این بود که آیا خداوند واجب است تکلیف کند، تکلیف شرعی نه حجت و باطل. چی؟
واجب استش عقلیه.
چجوری واجب است عقلیه؟
سوال حالا اینجوری که من مثلا اینطوری بود که آیا عقلن واجب است خدا تکلیفی شرع انگردن ما بذاره؟
بله بله، اینجا وجوب عقلی رفتی بونا داره ها. لولم یقرر فی عقلهی وجوب الواجب.
من مردم اینجوری، یعنی داره در مورد خلق خدا رو صحبت کنند، میگه اگر خدا اومد یه همچین موجودی با این امیال خلق کرد و این قوه رو حالا نقص داره امارت رو، ولی این قوه رو تو ذهنش نذاشت که همون عقل خودش بفهمه که یه سری تکلیفاتی که من میدم و تو واجب اطاعت کنی. حالا وجوب عقلی واجب شرعی یا قبح عقلی قبیح شرعی، قبح عقلی قبیح شرعی، منظور
نظرم
اینه. من حالا
بله، ظاهرش منظور اینه دیگه، یعنی ظاهرش این نیست اما منظور ایشون اینه. حالا بخوایم منظور در بیاریم از عبارت پس روشن شد اختلاف چیه دیگه. اگر ظاهر این باشد که در عقل من خداوند وجوب واجب رو میگذاره، یکی میشه وجوب عقلی.
درک
وجوب واجب، آها ببینید، در عقل من ببینید صحبت در چی؟ شاهدمون اولا چیه که فرمایشون ایشونه؟ چون قبلش گفتن اذا اکمل عقل الانسان، یعنی فرض گرفتن که عقل انسان کامله. عقل انسان چه زمانی کامله؟ که دیگه وجوب عقلی رو تشخیص میده. پس میگن انسانی که وجوب عقلی دارد، مدعاشون اینه ها، اینو ممکنه یه روشن فکر یا بعضی از مخالفین در گذشته انکار کنن، مدعای سنگی نیست که من علی رغمی که عقلم کامله، یعنی قدرت تشخیص نظری و تشخیص عملی دارم، یک، از اون طرف در کنار عقل قوه شهوت رو هم قرار داده، بدونی که وجوب شرعی بیارد، انسان در کشش میان قوه عقلی و قوه شهوانی میل میکنه به سمت چی؟ شهوانی. ما میتونیم شاهد تجربی هم بیاریم دیگه، طبیعت انسان ها اینه دیگه. انسان رو رهاش کنید توی جامعه، حتی جامعه متدین در جمهوری اسلامی ها رهاش کنید، خلافکاره، خلافکاره به فطرت. یعنی برای هر کس با پنج آدم ها قرار بدید. نه، منظورمون اهل فساد هست، باشون میخواد مبارزه کنیم. نه، همین که فساد میکنن منظورمون دیگه. خب اینایی که شما میذارینشون توی یه مسئولیتی بعد از مدت تقشون در میره، از کجا در میره؟ چون قاتل فطرت دیگه، خاطی فطرت. اصلا انسان هر کسی میذارید یه جای قانون، پنج نفر هم مراقبش بذارید، بعد او پنج نام هم دست اینا میشه، ده داره بذارید که او پنج دار مراقبت کنه. آره، یعنی میخوام بگم شاهد از غیب برای مرحوم علامه هست. یعنی حرفی بعضی ها خب این منکرم، چون میدونید دو تا دیدگاه ما در سنت انسانشناسی در تاریخ داریم. دیدگاه کسانی که میگن اساساً انسان در واقع خطاکار بالفطر است، گناه ذاتی دارد، کشش اصلی انسان به سمت خطاست. یه دیدگاه انسان شناسی میگه انسان اساساً چیه؟ بالفطر به خوبی ها گرایش داره و بدی ها هم را عارضی است. ایشون میفرماد علی رغم که عقل هست، شهوت هم هست، انسان بین این دو کشش بگذارید دائما به سمت چی میره؟ حالا دائما نمیشون میم اکثرا غالبا، غالبا به سمت چی میره؟ قبیح میره، شهوات میره، فساد میره. خب در چنین شرایطی چه باید بکنیم؟ تعبیر پس این باشه که اگر خداوند لولم یقرر فی عقلهی، یعنی خداوند از طریق انبیا در خطاب به عقل، لولم یقرر فی عقلهی وجوب واجب شرعی را، یعنی به عقل خطاب نکند تکالیف شرعی را و قبح قبیح رو. و اگر بشه این مؤاخذه باز یه قرینه خوبیه، چون مؤاخذه یه عقلی که نیست که شرعی معنا نمیده. انبیا نیان که آقا اگر به واجب اخلال کردی و فعل قبیح انجام دادی یه جا یقتو میگیرن، اگر این طور نباشد لکان بقوق القبیح مکلف دائمه. اگه کسی نباشد دائمی رو بذاره توی عقل انسان، بفهمونه به انسان از طریق تشریع و سر شریعه، عبارت درست بشه. و الهازا اشاره به قولهی لزجرهی ان القبائه، واسه این هم یه قرینه دیگه. لزج با تکلیفه، گفتیم ها دیگه باید به تکلیف بخوره دیگه. و تکلیف و واجبون لزجر تکلیف ان القبائه، پس میگن عبارت لزجرهی ان القبائه ای لزجر تکلیف ان القبائه. پس معلوم است منظور از وجوب واجب و قبح قبیح چیه؟ تکلیفه، اما شرعیه، نه اون چیزی که از ظاهر عبارت اول
هست. خب شاید بخواهیم اون اکمالو بزنیم بهتر باشه، اینجا که میگه اکمل عقل انسان، بگیم که کمال عقل انسان اینه که شریعت در کنارش باشه.
خب اون مبنای متکلمین نیستیه، متکلمین عدی از بغداد به این سو این مفصل بحث کرد. بی فرمای شما با مبنای قدمای از امامیه کاملا سازگاره، مبنای قدمای امامیه به اعتراف صدو، به اعتراف خود شیخ مفید، اینا معتقد بودن که اگر سم نباشد، شریعت نباشد، حتی عقلم به کمال نمیرسد. اما متکلمان بغدادی ما مثل معتزله، اینا میگن عقل عقل است، هیچ نیازی به شرع نیست. یعنی انسان رو به طبیعت رها کنید، تمام وجوب عقلی رو، حرمت عقلی رو میفهم، حتی اگر هیچ پیغمبری نیاد. انسان رو به طبیعت حال خودش رها کنید، یه حسو و عبدی رو میفهمه. شرع چیه؟ تذکار به اون عقل است که التاف، و اون که مهمتر است اضافه است. شریعت میاد وجوب صلات رو میاره، وجوب صوم رو میاره که عقل نمیفهمه.
اینا
به قرآن بحث میخوان رو بخون چیزا آره، یه بحثی حالا ما داشتیم، حالا اتهام رو دوستان میزن رو کانال ببینن، تو هم یک دو هفته یه دور بحث همین اصول کافی رو شروع کردیم. چی؟ بله اونو ببینن. یه مقدمه یک ساعته برای بعضی از این افاضل و حوزه ما یه بحثی داریم در زمینه داریم یه دور اصول کافی رو مرور میکنیم. تو جلسه اولش من این رو به تفصیل صحبت کردم که مبنای قدمای امامیه و مبنای در واقع متقدمین حادث شوشیم از بغداد بعد در بحث عقلی تفاوت، این رو مبنای عدلیه است که مشترک بین معتزله است و متکلمان امامیه. این اکمل عقلهو هر جا در عبارت معتزله و امامیه از بغداد بعدی، یعنی عقلی که حسن و قوة عقلی را میفهمن، وجود شریعت هم در اینجا هیچ نقشی نداره. یعنی انبیا باشن یا نباشن، عقل به کمال عقلی خودش میرسه. کمال عقلی در اینجا فهم فقط حسن و قوة عقلی است. مازاد بر او شریعت چه میکنه؟ همین کاری که ایشون میکنن فرمودن، میاد وجوب شرعی را به عقل تفهیم میکنه، قبح شرعی را تعلیم میکنه.
اینجا عقل یعنی ناقصه که مثلا انبیاء
بله دیگه
میکنن، یا اینا میاد فقط ارشادش
میکنه؟ نه نه، ارشادش نسبت به اون چیزی که خودش داره، نسبت به تحسین و تقبیه که خود عقل داره. این جمله ارشادی هم از دیدگاه متکلمان ما خیلی مهم نیست. به طبیعت حال انسان متذکره، حالا انبیا گاهی اوقات میان انسان از غفلت در میارن. کار اصلی انبیا چیه؟ او افزوده است، درسته لیوزکیهم هست، اما مهمش یعلم کتاب بل حکمه، تعلیمه.
من
مثلا هفت چهار مثلا میگیم چهار قسمته مثلا دو قسمت خود انسانه و مثلا دو تا قسمت بعدی مثلا میگیم مثلا انبیا یا
مثلا بگیم در احکام در واقع طاعات بخشش را خود عقل میفهمه که مستقل میفهمه، بخشش که عقل نمیفهمه محدودیت داره توسط انبیا. این تصویر اینه که اکمل عقل الانسان یعنی وجوب عقلی را میفهمه. حالا تقریر وجوب در عقل معناش تعلیم احکام شرعی است، تکالیفی است خداوند
موسی. حالا دو تا عبارت توی شرع تجرید به خاطر این مطلب
بفرمایید.
معتزله که بارو التکالیف اسلامی التافون به تکالیف عقلی، این عبارتی کرد که العقل مستکمل به شرع.
آره ببینید هر دو او التافون بفهمید یعنی چی. خوبه، یه عبارت کلیدی است که دائم گفته میشه که التکالیف و شرعیه التافون فی تکالیف العقلیه، یا فی الواجبات و شرعیه التافون فی الواجبات العقلیه. یعنی چی؟
تعریفش میگینه که این استدلال رو بردن گفتن که مالایت مل واجب الا به فاقا واجب، یعنی در حقیقت عقل برای این که بخواد اون به اصطلاح به کمالش برسه و تصمیم گیری داشته باشه باید حتما این واجبات سمعی ضمیمش
بشه. یعنی مستکمل بودن دیگه، یعنی شریعت میاد کمال میبخشد به اون. او یه سطحی از تکالیف را آورده بود، عقل به یه سطحی رسیده بود که کافی نبود، کامل نبود. شریعت میاد یه احکام رو چیه؟ تکمیل میکنه. حالا واجبات شرعیه هم تذکریست به واجبات عقلیه. من یه سری خست و قوبهای عقلی رو تشخیص میدم، اما شارع میاد داخل وجوب شرعی خودش همین واجبات عقلیه رو هم قرار میده. مثل چی؟ یا دروغ نگو، مال مردم نخور. دروغ نگو به عنوان واجب شرعی داره میاد، ولی عقل ما هم فی حد نفسه میفهمد که الکذب قبیح. یعنی شرع در اینجا دو تا نقش داره ایفا میکنه روی مبنا. یکی این که آنچه را که عقل میفهمد یک بار دیگه اون رو متذکر میشه، تأکید میکنه. کار دومش این است که میاد یه سری تکالیفی رو فراتر از حکم عقل میده، هم الطاف است در واجبات عقلیه، هم مستکمل است واجبات عقلیه. این درسته، طبیعی هم خیلی روشنه. خیلی از احکامی که شرع میاره ما در حکم عقلی هم داریم. شما منکری؟ از لطفه خداوند یه لطف میکنه حکم شرعی به ما میدهد، یه لطف دیگری میکند که در ضمن احکام شرعی خودش احکام عقلی رو هم میگنجونه. دروغ نگو، قول زور نکن، اینا همه حکم عقلیه، اما شارع میاره تا اینها رو هم چیه؟ در ما تثبیت کنه، زنده کنه.
قاعده لطف چی میشه؟ مبنای ما توی قاعده لطف به اصطلاح حکمت نقض غرض باشه و چیزایی که حاصل هم حتی اگه شریعت هم نباشه عقل اونا رو درک کنه دیگه نیومده اونا دی... به شهر هم نقض غرض لازم نمیده.
بله دیگه، این است که در اینجا قاعده لطف به معنای وجوبش، حالا بگیم لطف محصل در واجبات شرعی است دیگه. حالا میرسیم انشاءالله من در لطف روزه. یعنی اصل قاعده لطف وجوب عقلیش در اونجاییست که عقل خودش درکی نداره دیگه. اونجایی که درکی داره به صورت طبیعی میفهمه دیگه قاعده لطفی وجود نداره. یعنی خدا لطفش کرده، در اونها لطف مقربی که خداوند قبلا لطفش کرده. این بذارید برسید، این بحث خیلی خوبیه. لطف محصل، لطف مقرر توضیح بدیم، بعد کاربردش اینجا روشن کنیم. خب ایشون بعد از که این رو تمام میکنن نکته مهمی هم بفهمم. این نکته مهمیست که میفهمم حالا شرایط حسن تکلیف چیه. تا الان ما وجه حسن تکلیف رو میگفتیم دیگه. وجه حسن تکلیف چی بود؟ میگفتیم دلیل این که تکلیف حسن است چیست؟ به چه دلیل تکلیف حسن است؟ میگفتیم برای تعریض ثواب. اما تکلیف برای اینکه حسن باشد شرایطی لازم، هر تکلیفی به هر شکلی که حسن نیست. تکلیفی که میخواد تعریض لثواب بکند با شرایطی اگر همراه بشود تعریض ثواب میکند. پس بنابراین ما باید بگیم شرایط حسن تکلیف چیست. پس یکی دلیل حسن تکلیف است، تا حالا بحث کردیم امامیه یعنی عدلیه، اشاعره، فلاسفه. شرایط حسن تکلیف چیست؟ تکلیف چی؟ نه حالا احسن بذاریم بخونیم، میخوام ببینیم این شرایط حسن حسن معنای کلیه یا حسنیست که الان ما میخوام ادعای وجوبش بکنیم. توی عبارت چیزی ظاهر نیست، شاید از ترتیب بحث و قرائن ما در بیاریم. اون چه مسلم است این است که ایشون ما چه قائل به وجوب حسن باشیم، واجب به وجوب تکلیف باشیم یا نباشیم، فقط بگیم حسن تکلیف، این شرایط میخواد. کسی که قائل به حسن تکلیفه نمیتونه بگه التکلیف مطلقا حسنون. نه آقا، تکلیف به شرطی که قیودی داشته باشه. یه آدم ناگاه بی سواد بیاد به دیگری امر کنه آقا این کارو بکنید، آقا التکلیف حسنون. یا کسانی که مثلا معتقدن خداوند متعال نسبت به جزئیات علم نداره، ها، یا عواقب امور را نمیشناسن، یعنی خالق نیست مثلا، محرک، امثال اینها، چون بحث در باب علم خدا. خب تکلیف از ناحیه خدایی که خودش در علمش ناقص است، این تکلیف حسن اون یا نه؟ پس اینجا باید بگیم شرایط حسن تکلیف چیه. ایشون نفرماد شرایط تقسیم بندی میکنیم برای که مطلب روشن بشه. یک سری شرایط در خود تکلیفه، خود تکلیف اگر این شرایط رو داشته باشه حسن اون، اگه نداشته باشه دیگه اون تکلیف حسن، حسن ندارد، یعنی تعریض لثواب نمی کند. دسته دوم اونایی که نه در خود تکلیف، در متعلق تکلیف به خصوصیات باید باشه. متعلق تکلیف یعنی چی؟ میگم ما سه متعلق تکلیف داریم. یک فعل، من وقتی میگم واجبون، واجب رو به چی دارم میگم؟ امر رو به چی میکنم؟ به صلات، بین صلات. وقتی میگم قصد مال غیر حرامون، حرمت رو به چی میزنن؟ به قصد مال غیر دیگه. صلات و قصد اینا فعلا، اینا متعلقات امر و نهی، واجب و حرام است. پس متعلق تکلیف یکی فعل است که خود تکلیف به او تحقق پیدا میکنه، یکی مکلف است، اونی که سازنده تکلیف است، شارع. تا شارعی نباشد تکلیفی، یکی مکلف است، او انسانی که تکلیف میشود که این کار را انجام بده. پس ما یه تکلیف داریم، بقیه متعلقات تکلیف هست. متعلقات تکلیف گاهی اوقات فعله که بیشتر متعلقات رو امروز حسود ما به این میگن دیگه، میگن تکلیف یه موضوع داره یه متعلق داره، متعلق تکلیف، متعلق تکلیف فعل است. بله، یک مکلف داریم یه مکلف. ما این چهارتا را این شرایطشو بگیم، شرایط حسنشو بگیم، معلوم میشه تکلیف در چه شرایطی حسن داره. اول در باب خود تکلیف، ایشون فرمان برای اینکه تکلیف حسن باشد دو تا ویژگی لازم داره. یک، اینکه در خود تکلیف مفسده ای نباشد. تکلیفی که خودش مفسده آوره تکلیف نیست، یعنی حسن نیست. ویژگی دوم، زمانی و در موقعیتی این تکلیف بیان بشه که زمینه‌های تحقق او فراهم بشه. زمان حج گذشته، من میگم آقا چرا حج نمیری؟ یا گذشت چرا یه ما زودتر نگفت؟ من به هر حال باید بارو بونم جمع. آقا رسیدیم فردا مثلا ذی‌الحجه است، به طرف عم میکنه ما برنش، میگم مثلا برام استطاعتی وجود نداره که بخوام برنشم برم. این در خود تکلیفه، خود تکلیف مفسده نداشته باشد، یک. دو، زمانش و شرایطش به گونه ای باشد که قابلیت اتیان داشته باشه، قابلیت اطاعت داشته باشه. آها، یه جور برها، یه جور تأخیر بیان از وقت حاجته که قوی هم هست. ایشون در واقع مبنای که حالا دوستان دقت کنن، یک بار بعد از که این بحث تمام شد، یعنی فیر بین بحث‌های کلامی و بحث‌های اصولی ما یه مقایسه کنیم. بسیاری از بحث‌های اصولی ما ریش در بحث‌های کلامی هم پوشند اینا با هم، به طوری که اگر شما اینا رو کنار اون بحث اصولی بذارید تازه معنادار میشن. مثلا اون بحثی در باب مثلا فرض کنید صیغه عام داریم میگیم، ماهیت طلب داریم میگیم، ها خیلی هاش برمیگرده به این بحث‌های تکلیف. خب ایشون رو ولما ذکره ان تکلیف حسنون شرع فی بیان ما یشترتو فی حسن تکلیف و قد ذکر امورن لا یحصل تکلیف بدونها. یه سری شرایطی است که دیگه قائمه و اساس حسن تکلیفه، اونا رو به چهار قسم تقسیم میکنیم. یک، منها ما یرجو الی نفس تکلیف. گروه دوم، شرایطی که برمیگردن به متعلق تکلیف. خود اینها سه قسمند. منظورم از متعلق تکلیف اهم از اون چیز که اصولیین میگن، یعنی فعل، مکلف و مکلف، چهار. و اما ما یرجو الی تکلیف امران، احدهما انتفاع المفسده فی. خب انتفاع مفسده به چه معناست؟ ایشون میگه دو حالت داره، یکی این که مفسده تکلیف به خود مکلف بخوره. خب این انتفاع عبارت دقیق ایشون رو به این دقت نظره، در چه زمانی تکلیف مفسدش به خود آدم برمیگرده؟ میگه دو حالت داره، یه موقع مفسده تکلیف به خود من برمیگرده، من مکلف، یه موقع به دیگری برمیگرده. دیگریش خب معلومه، آ منو عم کنن برو تو خیابون بزن تو گوش دیگران بکش، این حس نداره، موقع ضررش داره به دیگری، یعنی مفسده داره. به خود من چطور؟ اگه شما بودید به خود من میخوره، این با اصل مسئله تکلیف، شما در اصل بچه حس تکلیف چی گفتید؟ گفتید تعریض منافع باشه. اگر فعلی خودش مصلحت دارد، اصلا اصل حسن را ندارد، نه شرایط رو ندارد. بحث شرایط حسن تکلیف این است که اصلش فی حد ذاته حسنون، اینا جز شروطش هم. ایشون میگن نه، این که ما میگیم مفسده به خود مکلف بر نگرده، به خود مکلف بر نگرد در یه فعل دیگرش، بله خود این که باید مفسده نداشته که مسلمه.
یه جایی گیر میکنه
که چی؟
مثلا فرض کنید تکلیف به من میاد، مفسده نباید داشته باشه، به طور کلی نباید مفسده داشته باشه.
بله،
ولی حتی در تعارض مثلا و مفاسد باید مفسده
همین داره، همین میگه
شما میگه نفس مکلف داره میگه
چی؟
نفس مکلف،
اگر به نفس مکلف برگرده، حالا بس عبارت بذارید من تطبیق، پس روشن شد؟ هنوز تمام نشده بود، کلام منعقد نشده. پس گفتیم مفسده یا در فعل دیگری اتفاق میفته، منو تکلیف به چیزی میکنن که ضررش به شما میرسه، این مفسده داره. یا منو به فعلی تکلیف بکنن، خب اون فعل خودش نباید مفسده داشته باشه. فرض بر این است که خود تکلیف یک مصلحتی باید دونه، مثلا گفتیم مصلحتی که بدون تکلیف قابل تحصیل نباشد، لمصلحت لا تحصل بدونها. پس خود فعل که مصلحت دارد و مفسده نداره. پس فرض مفسدش برای خود مکلف چیه؟ که این فعله مصلحت داره اما در یه فعل دیگر من مفسده ایجاد میکنه. به من میگه آقا برو نصف شب مثلا یخ رو بشکن وضو بگیر، خب خود این وضو گرفتن مصلحت داره اما سبب چی میشه؟ یه سلامتی من از بین بره. خود حفظ سلامتی یه فعل دیگه است، اونم واجبه. من مکلفم به وضو گرفتن، مکلفم به حفظ صحت. اگر خداوند متعال امر کند به من که برو وضو بگیر، اگر این وضو گرفتن یه مفسد دیگری برای من ایجاد میکنم در یه فعل دیگه، خودش که نباید مفسد داشته باشه. بلاصه وضو واجبه یعنی چی؟ نتر. پس برای سه حالت پیدا میشه. حالت اول مفسده در خود فعل باشد برای مکلف، اصلا اصلا نیست، ایجاد شرایط حسن نیست، مفسده باشد برای مکلف در یه فعل دیگه. روزه بگیر مریض شو، آن گفتن زخم معده بگیر. حالت سوم مفسده داشته باشد برای دیگری، نه دومی و نه سومی، هیچ کدوم نباید باشد. پس ببینید اولین شرط تکلیف این است، انتفاع المفسدت در تکلیف به الا یکون مفسدتن لنفس المکلف. اینجا ای دوستا میخوان یه کاما بذاری، مکلف و به نیستا،
مکلف به خود تکلیف
چی؟ یه کاما بذاری
داره؟
خب من تصحیح که این تصحیح آجای حسن زاده از بمی کنن بله دارم. خب باز به صبحانی ها، خب اینجا اصلا خیلی کاری بتر، نه اینجا کاما میخواد مفسدتن لنفس المکلف بهی فی فعل آخر. بهی یعنی چی؟ یعنی به همین تکلیف، به همین تکلیفه ولی در یک فعل دیگری در باب خود این مکلف، داخلون فی تکلیفه، یه فعل دیگری که خودش هم تحت یه تکلیف دیگه است، یعنی اونم فعل اختیاریه، اونم یه چیزی است که در دایره فعل منه. یا اینطور او مفسدتن لمکلف آخر، این هم باز اشکال داره. و ثانی شرط دوم در تکلیف این است که ان یکون متقدمن علی الفعل قدرن یتمکن المکلف فی من الاستدلال به. ای استدلال معنای چی داره؟ لغوی یا نه استدلال اصطلاحی؟ آها، به مقداری مقدم بر فعل باشد که مکلف بتواند دلالت پیدا کند به او، راهنمایی به سوی او بشود. فیفعل الفعل فی الوقت الذی یجب ایقاعه فی، در همون زمان خودش انجام بشه. بفهم بله
اون مقصده من به نظرم میگه که شرط اول فقط باید همین قطع باشه که مقصده ای در فعل نباشه یا مقصده غالبی در فعل نباشه. یه این
تقسیمی
که بین مکلف باشه یا
نمی‌دونم، این توضیح نه نیست، توضیح اضافه است. حالا یه کسی مثل شما توجه نکرد که آقا این ضرر و زیان، اصلا اول سوال برش پیش آورم که اگر این خودش مفسده داره اصلا چرا موضوع تکلیف باشه؟ اصلا چرا میگید شرط تکلیف؟ میگید شرط حسن تکلیف است، اصلا تکلیف دارای مفسده که تکلیف نیست.
اگر مطلق بگیم یه موردی رو ایشون مثلا میگن که آقا اگر تکلیف به من میاد مقصدش برای یکی دیگه است، ایشون دارن میگن این مقصده نباید داشته باشه.
آره،
امکان داره مقصده برای اون داشته باشه ولی اصل این خود این تکلیف یه مصلحت دیگه ای داره که اون ادواسش ما نداره.
نه نه، اون یه بحث کلیست دیگه، برای غیر و نداره بحث کس. نه یه سوال، آیا این مفصل فرمایش شما اینه خوبه، آیا مفسده‌ای که در اینجا هست مطلق یا نسبیه؟ به تعبیر دیگری این مفسده اضافیه یا مطلقه؟ قطعا در عالم دنیا ما مفسده مطلق، مصلحت مطلق نداریم. شما هر مصلحتی ببینید توش یه مفسده هست، یه شیئی با وجوه مختلف. چون نماز شب خوندن هم یه جایی به هر حال به یه جایی بر می‌خوره. او کس بحث کسر و انکسارش در اصوله که بین مصالح و مفاسد در اینجا در مناطات احکام کسر و انکسار میشه، تضاهم میشه، تعارض، تضاهم مصالح و مفاسده. وقتی تضاهم پیدا میشه کسر و انکسار میکنه. یکی از معیارهای تضاهمه، نه تعارض. نه نیازی نیست، ما میگیم مفسده باید نداشته باشه. شما میگید مفسده نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی میگید مفسده غالب نداشته باشه، منظور اینه. بله، حالا به قول شما اینم جای تأکید داشت، چون بحث اصول که نیست، بحث کلامیست، اصل مثلا میخوام تمام کنیم. اما حالت دوم، شرایطی که برمیگرده به فعل، ایشون میفرمان در فعل هم باید دو شرط باشه. یکی امکان تحقق، اگر فعل امکان تحقق نداشته باشه او تکلیف حسن نیست. این مثل چی؟ هم که گفتی بله، امکان تحقق مثل این هست که چی قبلا میگفتی؟ یعنی قدرت داشته باشه، یعنی امکان تحقق اون فعل باشه. حالا حتی قدرت هم بذاریم کنار، به خود فعل نگاه کنیم. حالا میگیم تو مکلف، میگیم قدرت رو به خود فعل نگاه کنیم، مثل انجام فعل متناقض، اجتماع زده، اجتماع نقیزه، در حالی که ایستادی بنشین، نمیشه. خود فعل مقدور نیست، ممکن نیست. یکی این نکته. دومی مهمه، ایشون نفرمان زمانی فعل تکلیف بهش حسنه که علاوه بر حسن خود فعل یه وصف اضافه ای هم داشته باشه، مثل وصف وجوب، وصف مندوب، وصف کراهت. اگر این ویژگی زائدم نداشته باشه تکلیف در اونجا حسد نیست. من عبارت میکنم شما توضیحش بدید منظورشون چیه. ببینید، بی فرمان و ثانی کون الفعل قد اشتمل علی صفت زائدت علی حسنه، علاوه بر حسن. چون اگر حسن نداشته باشه که اصل تکلیف درست نیست. الکلام الکلام، اینا شرایط مازاد بر اصل تکلیفه. علاوه بر حسن بودن یه ویژگی دیگه داشته باشیم، او چیه؟ به ان یکون واجبا او مندوبا، به اینکه وصف مندوب یا واجب بودن داشته باشیم. این در فعل انجام فعل. در ترک چی؟ و ان کان تکلیف و ترک فعل فاما ان یکون الفعل قبیحا او یکون الاخلال به اولا من فعله. اینجا مرحوم علامون فرماشوار عمل کردن، به این توجه کردن که اگر تکلیف ترک، اگر تکلیف انجام فعله باید وصف وجوب و ند داشته باشه، اگر تکلیف ترک فعله یا باید فعل قبیح باشد یا اخلال به فعل اولای از انجامش باشه. یعنی یکی میشه واجب، یکی میشه چی؟ کراهت. اینجا دیگه تعبیر به کراهت و بود در واقع حرمت نکردن. اولی میشه حرمت، یکون الاخلال به اولا میشه. یعنی میگه وصف کراهت و حرمت و امثال اینها باید در فعل باشه و الا اینجا تکلیف درست نیست. چی میخواد بگم؟ کدوم عبارت؟ خب امکان وجوده، مثلا امکان تحقق داشته باشه.
از ثانیه قبلی.
نه، اونجا اون امکان وجود داره. الان امکان دارد، محال که نیست. الان فرض کنید دو روز مونده به مثلا شروع حج، یکی اسمان امر کنم بلند شو برو، محال که نیست. من زمانم محدوده. آیا الان بگم آ شما فرض کنید وسیله ای دارید من الان تا مثلا 10 دقیقه دیگه اونجا بذاره؟ میگم نه داریم، ولی ما از ما بهترونه. مثلا اون هنوز نیم برای تو ایران، نه امکان نیست، امکان نیست که الان همین الان که اینجا هستی تو حج باش. همه طواف کن ببینم. آقا بلند شو طواف کن. این جمع نقیزه این امکان وجود نداره. اما الان تیول ارز داری. آقا تیول ارز، آقا 5 دقیقه دیگه میشه ما بریم مثلا فرض کنیم حج. بله دست به من ببریم. پس امکان وجود داره. اما قدری که اگه برای اون کسی که تیول ارز داره 5 دقیقه میرسه، برای من چون ندارم یه هفته فرصت میخوام. اگه او 5 دقیقه بهش عمل کنن برو زیارت سید و شهدا، میگه چشم میرم 5 دقیقه دیگه اونجا. به من 5 دقیقه بگن من نمیتونم، استطاعت ندارم، نه امکان تحقق ندارم. ولی اونی هم که تیار ارز داره میگن الان اینجا باش، در این حال در اونجا باش، میگه در این حال نمیتونم هر دو هم باشم هم نباشم.
دوم یعنی اصل تکلیف شدن
رو میگه. یعنی
میخوام بگم که یه
چیزی
هست، اصلا هم هست، حالا باید
تکلیف
بشه. یعنی یه
جهت کلفتی بهش داره. نه، اون تکلیف شرطی میشه، فعله. میگه فعل باید داره خصوصیت بشه. نه، میگه اخلال بهش، میگه خود فعلی خصوصیتی است، ویژگی وجوبی داره. تو لسان اصولی شما بهش میگه چی؟ این مصلحت ملزمه دیگه. هم مصلحت ملزمه، مصلحت غیر ملزمه است. مفسده ملزمه، مفسده غیر ملزمه است. ما به هر حال عدلی هستیم، احکام و تابع چی میدونیم؟ مصالح و مفاسد نفس الامریه میدونیم. آقا غیر از حسنش، یعنی منافع اولیش، باید در حدی باشد که اگر آمدیم حسنش به گونه ایست که هیچ کدوم از چهارتا نیست، تکلیفش حسنه؟ نه حسن نیست، میگیم مباهه. اصلا فعل مباه چیه؟ من همه فعلای مباه بدون خاصیت هم هیچ حسی ندارن، هیچ اثر خوبی ندارن. نه، فعل مباه اونیست که فعلش، نه فعلش به اندازه ایست که ند داشته باشه، نه به گونه ای باشد که ترکش اولای از فعلش باشه، در این حد نیست. مصلحتش در حد الزام یا در حد استحباب کراهت بود.
بچه حسنش
چی؟ بچه حسنش آثار دیگه داره. الان بسیاری از کارهای خوب، خیلی کارهای خوب هست، اما به حد ندب نرسیده. خیلی کارهای بد هست که آثار زیانبار داره، روح انسان رو آلوده میکنه، ممکنه به دیگری هم نوعی مثلا عرض شود که زیانی برسونه، اما زیانش در حد کراهت نیست. نامشن مباه فعل بی خاصیت نیست.
بچه حسن بودن فعل مکروه
چی؟ هیچی دیگه، بچه حسن نداره دیگه. نه حسنش، حسن نارد، حسنش به چیه؟ به ترکشه. یعنی تکلیفش حسن، خود فعلی که حسن نیست، فعل حرام که درش حسن نیست، تکلیف به حرمت اون فعل حسن دارد. تکلیفش چیه؟ همین از شما حرام انجام ند، دوری کنی نسان. نوزی
که میخوام بیان خودم تعریض سواب نیست
کدوم دومیه؟ چرا دیگه؟ بله دیگه، همینه دیگه. بله که تعریض سواب باشد، ممکنه حسن باشد اما به اندازه ثواب نباشه. این نکتهشه که شما اگر تکلیف به مباهات اگر تکلیف بکنید، الان حقوق وضعیه چیه؟ همین احکامی که الان دولت مجلس تصویب میکنه اکثرا توی همین به تعبیر برموه صدر در منطقه الفراغ دیگه، یعنی احکام در منطقه الفراغ. منطقه الفراغ اونجاییست که هیچ کدوم از احکام اربعه نیست، اما این که الان میان قانون میگذارن یعنی بی اثره؟ حتما اثری داره توش قانون میذارن، ولی اثرش تعریض ثواب نداره، به میزانی نیست که تعریض، فقط منافع عرفی داره. اگه این کارو بکنیم زندگی بهتر میشه.
بعد یه سوال، شما میفرمایید افعال مباح حسن، بعد حسن اونا به
حسن به حسنش همش لغویه،
حسن لغویش ما اون تعلیل ثواب هم تقریبا گرفته شده از لغوی بود دیگه،
نه
با یه علاقه ای به خاطر منفعته.
حالا همینجا میفهمیم که این نبوده دیگه، توان همین نکتش همین، از اینجا میفهمیم تعریض للسباب خود ایشون هم توضیح دادن، اول گفتن تعریض للمنافع، بعد منافع رو گفتن فقط سباب، تنها مصداق منفعت سبابه. از اینجا میفهمیم چه زمانی تعریض للسبابه و مطلق تعریض للمنافع نیست، زمان که یکی از شرط باشه، یعنی ممکنه تعریض للمنافع باشد اما تعریض للثواب نباشد. در اونجا و اما ما یرجع الی المکلف، مکلف هم با شرایط داشته باشه که تکلیفش تکلیف باشه. او چیه؟ میگن اول اینکه اون فرد عالم باشد به صفات فعل. آقا مکلفی که تکلیفش حسنه آدمی است که عالم است به شرایط فعل، که این فعل چیه، حدود صغورش چیه، آثارش چیه، این باید بشناسه. ویژگی دومی که بشناسه این است که بداند هر فعلی چقدر مستحق ثوابه، ارزش فعل هم به تعبیر دیگه بدونه، وزن فعل رو بدونه. این دو. سوم، از نظر علم یا عقلش در حدی باشد که ارتکاب قوی از او ممتنع باشد. ارتکاب قوی ازش ممتنع باشد.
اولیش
ستا؟
نه
سوم اول گفتید بگون علمش بگونه ای باشد یا عقلش بگونه ای باشد که ارتکاب قوی از او سر نمیزنه، ممتنع باشد ارتکاب قوی. شرط اول که روشنه، میگیم فعل و آثار فعل را بده، آیا ندونه که مکلف نیست. شرط دوم میگیم میز ارزش فعل رو بدونه، بدونه این فعل چقدر باید به ثواب تعلق بگیره، چون اگر نداند من یه فعلی رو با مشقت بسیار انجام میدم ولی ثواب اندکی میده. کسی که این مقدار نمیداند تکلیفش حسن نیست. نه این خداوند متعاله. حالا اگر کسی معصوم و هم مشرع بداند با تمامی شرایط درش باشه. حالا ما توی بحث ولایت تشریعی یه بحثی داریم از اینجای کلام استفاده کردیم که آیا پیامبر و ائمه ولایت تشریعی دارن یا ندارن، ما کنار فرض الله، فرض النبی، فرض الامام داریم یا نداریم. گفتیم تکلیف شرایطی داره، اغلب حسن تکلیف شرایطی داره، اگه در مکلف این شرایط باشد اشکال نداره، غیر از خداوند متعال دیگری هم باشه. این سه شرط باید داشته باشه. پیغمبر این سه شرط دارد یا ندارد؟ علم داشته باشد به زوایای فعل و آثار فعل، علم داشته باشد به ارزش و اندازه، چون میخواد بگه واجب بون، میخواد بگه مستحب بون، باید بدون اندازش چقدره. سوم، در مقام ثواب به عقابی که میدهد باید کسی باشد که صدور قوی از او چیه؟ ممتنع باشد. والا شمای مکلف بله قبولت داریم، همه مطالب هم میدونی، ارزش فعل هم میدونی، اما یه آدمی هست قاطی میکنی، آه من امروز دارم میام کار خوب انجام میده، من دارم صبح تا شب دارم اطاعت میکنم، او داره چیه؟ شیطنت میکنه. شما دارم ظالمی هستی، فعل من رو عقاب میکنی، فعل رو بهش ثواب میده. از نظر امامیه عقل میگوید چنین تکلیفی که از چنین انسانی صادر میشود حسن ندارد. چرا؟ نه جواب بدید چرا، اینه که مهمه. این شرط سومه چرا؟
شرط سومه که
باید صدور قوی از اون ممتنع باشه،
چون ممکنه با خواهد من سباب انجام دادم اقابم
خب بکنه نه مصدقه توضیح داریم، مصدقه برده رو تکلیف نشون دادیم، چون گفتیم تکلیف خصش تعریزن ثوابه.
این شرط
همین شرط دقیقا این شرط، این شرط از درون وجه حس در آوردی. وجه حس تکلیف چی بود از دیدگاه عدلیه؟ که بطور تعریزن ثواب باشه. مکلفی که صدور قوی از او ممتنع است، ممکن است به فعل خوب عقاب بدهد، به فعل خیر ثواب ندهد، پس تکلیفش تعریض به ثواب نیست. پس شرط حسن تکلیف این است که مکلف به عهدش، به وعدش به طور وفا کنه، خلاف وعد نکنه. دقیقا تمام این نکات ها، تمام نگم، اکثر این نکات در مقابل دیگرانه. یعنی یه عده آمدن در باب تکلیف، حتی اشاعره در باب تکلیف اینجا مناقشه کردن که این که شما میگید تکلیف حسنون، اگر آمدین تکلیف از یه کس صادر شد که اینجوریه، این حسنون، این تعریزنده ثواب شما میگید، آیا کسی هست که الان میگی کارو بکنه فرد یادش میره یا فرد خلافش میکنه؟ این چجوری تعریزم بس؟ اتفاق اشعاری اینو گفتم، این جواب اوناست. ببینید شرایط حس تکلیف باید رعایت بشود تا ما بگیم تکلیف از تکلیف و احسن
هم باید
نه نه برای همه نه، ما متکلم عدلیه رو مبنای عقلی عمل میکنه. در تحصیل و تقوی اثبات کردیم ما حسن خوب، اگه شما قبول نداریم مثل مجسمه که عقل نظری رو قبول ندارن میگن خدا حدش رو چه اشکال دارن، یا این مبنای عقلی رو ما قبول نداریم دیگه، ما رو مبنای عقلی و عقلایی داریم مشی میکنیم تو این کلام. عقل اجازه نمیده چنین تکلیفی حسن باشد، اگر حسن نبود اطاعت از او واجب. و اما ما یرجو الى المکلف فان یکون عالما بصفات الفعل، خود فعل لعلا یکلف و ایجاد القوی و ترک الواجب، عوضی امر نهی نکن. دو و ان یکون عالما بقدر ما یستحق علیه الفعل من الثواب، اندازه استحقاق ثواب فعل را بداند. چرا؟ لعلا یخل به بعضه، من فعل رو انجام میدم او چون نمیشناسه. سوم و ان یکون القبیح ممتنعا علی، یعنی از این صادر نمیشود قبیح. چرا؟ لعلا یخل بالواجب فلا یوصل الثواب الی مستحقه، یه کار نکنه من کار خوب انجام میدم بعد او ثواب رو من نده، این تعریزن ثواب نیست، این شرطه برمیگرده به تعریزن ثواب. و اما ما یرجو الی المکلف، این دیگه روشنه بارها خوندیم در اصول، فان یکون قادرا علی الفعل، قدرت بر فعل داشته باشه، ان یکون عالما به، یا عالم باشد یا متمکن باشد که علمش را به دست بیاره. الان نمیدونم، میتونم سواد دارم میخونم، میرم مراجعه میکنم میپرسم، بله دیگه تکلیف. شرط سوم اگر آلت و ابزاری برای فعل باشه، اون ابزار هم باید در اختیار داشته باشه. چی؟ نه نه، اون قدرت قدرت نفسیه، چون قدرت متکلمان نه صحت الفعل و ترک برنامه، از دیدگاه متکلمان قدرت صحت الفعل و ترک است و یک کمال نفسانی است، مال منه، اصلا کاری به این نداره، من صحت الفعل و ترک دارم اما ابزارشو ندارم، اگه بخوام تیر بزنم به اونجا اصلا نمیخوام.
اما دقیقا صحت الفعل و ترک
دارم، من صحت الفعل و ترک دارم،
اگر بخوادم نمیتونه انجام
بده، ابزار ندارم. نه نه خب این هم متکلم
ابزار نداره،
نه نه این است که حالا این نمیخوام برس، این بحث شرط وجوب و شرط واجب که متکلم اصولیین ما میگن ریشه‌اش یکی از بحثاش، فرق بین شرط وجوب شرط واجب چیه؟ اگه شما قدرت نداشته باشید اصلا وجوب نداره، اما اگر قدرت داشته باشید ابزار نداشته باشید واجب. این شرط واجبه عقلا شرط واجبه ها حالا شارع آمده چه کار کرده یه بحث دیگری است عقلا شرط واجبه اگر آمد که شما جهاد بر شما واجبه یه محمد حسد توان ندارم یک جهتش به این برمیگرده او به علمش بیشتر برمیگرده ها تنجز بیشتر به علم برمیگرده اما مقدمه واجب و مقدمه وجوب یه جهتش به اینجا برمیگرده که اگر شما قدرت دارید وجوب تحقق پیدا قدرت شرط وجوبه اما ابزار به عده و عده شرط واجبه الان دفاع از کیان مثلا جامعه اسلامی بر من واجبه الان دشمن حمله کرده واجبه وجوب هست یا نه؟ بله شرط الفعل بدتر ابزار ندارم اسلحه ندارم برو پیدا کن برو فرش رو بفروش اسلحه بخر نمیتونم میام چون اسلحه ندارم به جهاد نمیرم نمیشه یه هم شرط وجوب یک جهتش میمونه نکات خیلی مهمی تو بحث کلامی است ریشش اینه یعنی بحث عقلی است اینم بخونیم تمام کنیم این دیگه بحث مهمی نیست ایشون میفرمان حالا تکلیف به چیا تعلق میگیره میگن یا تکلیف امر علمیه یا امر عملیه گاهی اوقات ما تکلیف بشیم یه چیز رو یاد بگیریم بدانیم بدان ایدک الله تعالی فی الدارین ها این بدان امر است به یه علم گاهی اوقات امر میشه به یه عمل این کار انجام بده حالا هر کدام از اینها هم یا عقلیست یا سمعیست یه علمی از طریق عقل به دست بیاد مثل توحید را بشناس یه علوم سمعیست برو تکالیف شرعی تو یاد بگیر برو شرعی یاد بگیر هم توی عمل هم توی علم سمعی داریم و عقلی داریم حالا ایشون میفرماد در حوزه علم گاهی اوقات امر هست که شما یقین به دست بیارید گاهی اوقات امر هست که مزنه بده زن به دست بیارید مثل چی؟ امر به یقین مثل هم امر اولی شما در توحید باید یقین داشته باشم یا نه بله برو ادله یاد بگیر صفات الهی افعال الهی هم بحث همین بحثایی که داریم اما یه سری مسائلی است که امر شارع رو زن میره مثل این که شفایت. چی؟ شفایت. خب امر اونجا رفته دیگه تکلیف اونجاست هم که حاصل شد همینه کافیه دیگه که اصطلاحاً تو اصول به این میگی چی؟ یه زن موضوعی داریم یه زن طریقی داریم اینجا این بحث دو تا بحث تو اصول ما یه زن طریقیه یه زن موضوعیه مثل بحث هلال میره رو رؤیت عم میاد روی زن گاهی اوقات زن هم زن طریقیه یه دارم یادآوری میکنم رفت و برگشت که بدونیم کجاها پل میخوره به هم دیگه و متعلقه متعلق تکلیف اما علم خودی علم اما عقلی او سمعی علم یادگیریه اما یادگیری از طریق عقل یادگیری از طریق نقل و اما ظنون این ظنون لنگه دوم چیه علمه ها پس اما علم خود او علم بگیم یا یقینی است یا غیر یقینی است این علم یا از طریق عقل است یا از طریق شرع است در نقطه مقابل علم عمله اقول متعلق به تکلیف قد یکون علما و قد یکون عملا عمل علم اینجا خود عبارت مرحوم علامه بهتر از این درست باشه فعلا و عمل علم فقط گفتی با چیه علم یا یقین است یا ظن ایشون با این تعبیر درست کردن و عمل علم فقط یکون و عقلی محضن از طریق عقل باید به دست بیاریم یعنی دلیل برهان داشته باشه مثل علم به وجود الله تعالی و کونه قادرن عالمن الی غیر ذالک الی غیر ذالک من المسائل التي يتوقف السمع علیها کدوم علوم عقلی است که سمع بر او مبتنی است عقلی ها ولی سمع بر او مبتنی چی؟ مثل نبوت، اصل نبوت، مثل صادق بودن خداوند. اینا همه امور عقلی است، از طریق یقینی هم باید به دست بیاد. و قد یکون سمعی هم، مثل تکالیف سمعیه، واجبات و محرمات. و اما زن فنحو کثیر من الامور شرعیه، ای زنه مقابل او دوتاستا، او دوتا یقینی هن، ای زنیه. مثل زن پیدا کنیم به بسیاری از امور شرعیه، مثل زن به قبله پیدا کنیم و غیرها. و عمل عمل در نقطه مقابل فقط یکون عقلی هن دوباره، که رد الودیعه و شکر المنعم و بر الوالدین و قبح الظلم و الکذب و حسن التفضل و العهد، فقط یکون سمعی هن کالصلات و غیرها. و هذه الافعال تنقسم الى الواجب والمندوب والحرام والمکروه. ایشون هم مبناشون این است که دیگه مباحات تکلیف نیستن. آره، چون دو تا مبناست دیگه. ما میگیم احکام خمسه، شما میگید احکام خمسه، ایشون میگن نه احکام اربعه است. ببینید اثر داره دیگه. آره، به دوباره یه جایی که علم اصول به کلام برمیگرده. شما تبیینتون از تکلیف هرچه باشد، مثلا تو براءت ازلیه اینجا استصحاب براءت ازلی اینجا تأثیر، نظریه مرحوم سر تو بحث منطقه الفراغ، به نظر ما این بحث کلامیه، نه به نظر ما قطعا این بحث کلامیه. اونجا ایشون احکام اربعه میگن، نه میگن احکام خمسه. شاید صد بر نه نه بله، بنابر مبنای مرحوم صد با دیگه احکام اربعه ایشون تأثیر نمی کنن. چی؟ مبام یه فراغ دیگه، لا حکمه، الان دارم میگم لا حکمه. اصلا فرمو اصلا سریع گفتن، گفتن تکلیف اونجا حسن نیست، چون شرط تکلیف نداره. چون شرط تکلیف میرد که علاوه بر حسن باید به حد ندب و وجود تکلیف نیستی. باره تکلیف یعنی اصلا الزام وجود دفعه. الحمدلله.